بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاء شريف را بحضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مهدي سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم، فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌کنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سوال کردن در صورتی که در فاصله محاسبه خمس و پرداخت آن پولی به دست انسان برسد و بخشی از خمس با آن پول پرداخت شده باشد چه حکمی دارد؟ این سوال همون چیزی است که پاسخش دیشب عرض شد. دیشب عرض کردیم که اگر شما خمس چیزی رو میخواید بدید باید از خودش بدین، اگر از خودش نمیدین به هر دلیلی از خود اون شی یک پنجم رو نمیدید یا نمیشه جدا کرد یا شما نمیخواید این کار رو بکنید، از پول نقد باید بدین. و اگر از پول نقد میخواید بدید باید این پول نقد خودش مخمس باشه، یعنی باید خمس این پولی که به دستتون اومده اولا بپردازید و بعد خمس اون شیعی که باید خمسش رو میدادید بعدن بدید. این چیزی بود که دیشب عرض کردیم و پاسخ این سوال هم به همین ترتیب روشن میشه. در فاصله محاسبه خمس و پرداخت خمس یه پولی به دست اومده بوده، پس معلوم میشه محاسبه خمس در پایان سال انجام شده، رفتی تو سال جدید، تو سال جدید میخواید با منافعی که به دست آوردید خمس بپردازید، پس باید خمس سال قبل بدین. باید این منافع رو شما تخمیز کنید اولا، بعد خمس سال قبلتون رو بپردازید. به بیان دیگه شما نمیتونید پرداخت خمس مربوط به سال قبلتون رو جزو مخارج امسالتون به حساب بیارید. خمس سال قبل از منافع همون سال کسر میشه و خمس منافع امسال از امسال کسر میشه، نمیشه خمس پارسال از امسال داد. من یه مثال عرض میکنم. فرض کنید که شما همه مازاد درآمدتون رو در مثلا سال 95 با مثلا بانک ملی کار میکردین، پولتون رو همه رو تو بانک ملی میذاشتین و برمیداشتین، پایان سال شما پایان سال خمسی فرض کنید 10 میلیون تومان توی بانک ملی پول دارید، چقدر باید خمس بدین؟ 2 میلیون تومان. شما اگر سال 96 کلن ارتباطتون رو با بانک ملی قطع کنید، خمستون هم نداده باشین، به هر دلیلی نداده باشین، بیاید سال 96 مثلا به جای بانک ملی با مثلا بانک سامان شروع کنید کار کردن، اونجا واریز میکنید و برداشت میکنید. تو بانک سامان مثلا در پایان سال خمسی 96تون فرض بفرمایید که 5 میلیون تومان پول دارید، چقدر باید خمس بدین از بانک سامان؟ 1 میلیون. پارسال چقدر باید میدادین؟ 2 میلیون. مجموعاً چقدر باید بدین؟ 3 میلیون. حالا اگر شما یه بی‌توجهی کنید، بگید که من خمس امسال دارم با بانک سامان کار میکنم، پارسال 2 میلیون باید پرداخت میکردم خمس، اون 2 میلیون بیاد از بانک سامان بپردازید، مانده حسابتون تو بانک سامان چقدر میشه؟ 3 میلیون. این 3 میلیون رو تخمیز کنین، بله 600 تومان خمس دادین، یعنی در حقیقت چی؟ 400 تومان این وسط مفقود شده. اون مفقود شدن چیه؟ همون خمس مربوط به اون 2 میلیون تومانه، درسته؟ در حالی که شما 2 میلیون رو از او برمی‌داشتین، 1 میلیون از این. اگه از این دومی برمی‌دارین اول تخمیزش کنین، وقتی خمس اینو میپردازین میشه 4 میلیون، باقی موندهش بعد اون وقت 2 میلیون رو از روش برمیدارید. این یه مثالیه که میتونه به خوبی به افراد بفهمونه که اگر فقها ها میگن که شما خمس هر چیزی رو از خودش بدین یا از درآمد بعدی که میدین باید مخمس باشه، این مثال روشن میکنه که چرا. نه اینکه اینا میخوان پول اضافه تر بگیرن، زیان دیرکرد حساب کنن و امثال این چیزها، از این قبیل امور در ذهن آیون و خانمهای و خطور نکنه. این در مورد مسئله که سوال کرده بودن، عملا آنچه دیشب گفتیم یک بار دیگه امشب به عنوان مسئله شرعی خدمتتون به عرض رسوندیم. خدای متعال ما و شما رو در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. زید بن سوهان عبدی از امیر المؤمنین علیه السلام سوالاتی می کرد، حضرت پاسخ می فرمودند. پرسید فعیل مصائب اشد، سختترین مصیبت ها چیه؟ فرمود المصیبت و بالدین، مصیبت در دین سختترین مصیبته. البته این لازمش این نیست که همگان این سختی رو درک میکنن، بعضی ها اصلا براشون چنین چیزی اهمیت نداره، دینشون آسیب ببینه یا نبینه براشون مهم نیست، کما اینکه خود امیرالمومنین علیه السلام در جملاتی قبل فرمود تو همین روایت شریف که من لم یبالی به ما روز امن آخرتهی ادا سلمت له دنیا فهو و حالک. اگر کسی براش مهم نیست که وقتی میخواد یه چیزی از دنیا به دست بیاره چقدر به آخرتش لطمه میخوره، کسی که براش چنین چیزی اهمیت نداره، این شخص گرفتار هلاکت معنوی میشه. خب پس معنیش اینه که همگان متوجه این مسئله نمیشن. گاهی خدای متعال عنایت میکنه به بندش، وقتی مصیبت در دین به او وارد میشه به او احساس دردش هم میده، یعنی خیلی ناراحت میشه از این که چرا دینش آفت دیده، چرا گرفتار معصیت شده، چرا از مسیر حق جدا شده. گاهی هم خدای متعال شخص رو رها میکنه، این فرد ولو این که آسیبی به دینش وارد شده که خیلی جدیه، گاهی هم کاملا متوجه میشه، بلکه در تمام موارد افراد متوجه میشن، منتها براشون اهمیت پیدا نمیکنه، اهمیتی نداره و همچنان راه خودش رو ادامه میده. خود همین که انسان براش اهمیت داشته باشه که مصیبت در دین بهش وارد شده، این خودش یه رتبه است از این که خدای متعال هنوز به انسان عنایت داره، هنوز به انسان لطف داره، وگرنه میره به جایی که دیگه اونجا بازگشته از او خیلی سخت و دشواره، اونجا جاییه که قلب حالت سختی و قساوت جدی میگیره که این رفتارهای عادی هم در او تأثیری نمیگذاره. فرمود بینکم و بین الموعظات حجاب من الغفلت و الغره، شما وقتی موعظه براتون میشود این موعظه به شما نمیخوره، تأثیر نمیگذاره. چرا؟ چون شما در یک غفلتی هستید و گرفتار یک گمراهی و یک نوع خلاصه انحرافی شدین که هرچی این سخنان میخواد بیاد سمت شما به شما تأثیر نمیگذاره. بینکم و بین الموعظه حجاب من الغفلت و الغره، که این خیلی نقطه خطرناکیه. گاهی هست تو همین جا فرد به این نقطه که میرسه باز واسهش یه هشداری میشه، واسهش مهم میشه که مثل این که من به اینجا رسیدم، همینو یه خود جدی میگیره و چه بسا بر میگرده. اما گاهی هست که همینم که میفهمه میگه ولش کن دیگه، رها میکنه میره تا آخر، توجه کردی؟ و خدای متعال واقعا به هممون رحم کنه که آدم ممکنه از هر جایی به اینجا برسه کارش، به عکسش هم ممکنه، به عکسش هم میشه. دو تا برادر بودن، سعد ابن حرس و ابوالهتوف ابن حرف. این دوتا در صفین در رکاب امیرالمومنین علیه السلام بودن. وقتی جریان حکمیت پیش آمد، اینا رفتن در صف مقابل امیرالمومنین علیه السلام و شدن جزء خوارج. همینطور بودن تو در بین خوارج. کربلا هم اومدن توی لشکر عمر سعد بودن. بودن در این لشکر بودن. شاید آخرین باری که سید الشهدا علیه السلام ندای خودش رو برای یاری طلبیدن بلند کردن، چون حضرت چندین بار این ندا رو گفتن: امام مغیف یغیفنا، امام ذاب بن یذب عن حرم رسول الله. چند بار حضرت فرمود این رو، هر بار هم یه آثاری داشت. گویا آخرین بار داره که این دوتا برادر همدیگر رو نگاه کردن، گفتن که کیف نرجو شفاعت جدهی و نحن نقاتلو. ما چجوری امید داریم که جد این آقا ما رو شفاعت کنه در حالی که داریم می جنگیم با او؟ همین جمله از حضرت که شنیدن، با این یک گفتگوی مختصر برگشتن. قربان سید الشهدا علیه السلام برم که حضرت تو اون نقطه نیومد به شما، شما چه سابقه ای داشتین، شمشیر به روی پدرم کشیدید، شما چنین شدید چنان. همونجا حضرت پذیرفت، اینا رفتن شهید شدن، شما الان در مقابل ذریح اونا میستید، میگید به ابی انتم و امی، طبتم و طابت الارب التي فيها دفنتم و فزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فافوز فوزا عظيما. یعنی میشه یه دفعه از این طرف هم اتفاق بیفته، کمان که برای این سعد ابن حرس و ابوالهتوف ابن حرس رضوان الله تعالی علیهما این اتفاق افتاد، معکوسش هم ممکنه. پس این که فرمود سخت ترین مصیبت مصیبت در دینه، نباید ببینیم ما که احساس نمی کنیم مثلا کجا این در واقع امر اینه. به قول ما طلبه ها، عالم ثبوت اینه، حالا ممکنه در عالم اثبات شما احساسشو نکنیم. خب پرسید زید بن سوحان فعیان ناس خیرون اندالله، بهترین مردم نزد خدا کیه؟ قال اخوفهم لله و اعلم و اعملهم بالتقوى و ازهدهم في الدنيا. امیرالمؤمنین فرمود بهترین مردم نزد خدا اونیست که خوفش از خدا بیشتره و بیش از بقیه به تقوا عامله و از دیگران نسبت به دنیا بی رغبت تره. این بهترین فرد و بهترین مرد پیش خداست، بهترین انسان هست. اخوفهم لله و اعملهم به تقوا و ازهدهم فی الدنیا. این آیه رو بارها خوندیم، هشدار جدیست واسه همه، اول برای من گوینده بعدم برای شما. ما انسان ها اگر میخوایم ببینیم پیش خدا چقدر ارزش داریم، احساسمون چقدر عمرمون رو براز. فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. کلا کلا، انسان ها این گونن. ما اگه به طبع اولیمون باشیم، اگه تحت تعلیم انبیا و ائمه نباشیم، اگه نریم زیر تربیت کتاب و سنت، اگر نور قرآن و اطرت به ما نتابد، ما ابتدا اینجوری فکر میکنیم اونی نزد خدا گرامی تره و گرامیست که در ناز و نعمت به سر میبره و طبیعتا تو جامعه مورد احترام واقع میشه. اگر در حالی که خدا میگه ما اینو به عنوان آزمایش دادیم به افراد، به عنوان آزمایش و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه، اگر ما او رو با تنگی روزی آزمایش کنیم، خب وقتی کسی روزیش تنگ میشه طبیعتا شأن اجتماعیش هم میاد پایین. اگه میگن فلانی یه آدم با شخصیتیه یعنی وضع مادیش خوبه، ولی این نکته رو در قیاس این دوتا آیه شما متوجه میشید. تو آیه اول خدا میفرماید فاکرمه و نعمه، هم بهش یه احترام اجتماعی میده هم نعمت میده. توی دومی فقط میگه اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه، اگه فقط روزیش رو خدا کم بکنه اون یکی دیگهش خود به خود نیست. بله المغل غریب فی بلدته، آدمی که وضع مادیش خوب نیست تو سرزمین خودش هم تحویل نمیگیرنش، درسته؟ اینجا هم ناشناسه. المغل غریب فی بلدته، همونی که قدیما میگفتن اگه پول داشته بشی سر سیبیلش هم نقاره میزنی، همینه داستان. این معیار تو انسان هاست، درست؟ که چقدر ارزش دارن چقدر ندارن پیش خدا. اونی که وضعش خوب باشه میگه من آبرو دارم پیش خدا، اونی که وضعش خوب نباشه میگه من پیش خدا بی ارزشم. خدا اصلا توضیح نمیده که این چجوری. از بی خوبان با یک کلمه کلا، یعنی هرگز، هیچ اینجوری نیست، یک کلمه اینجوری میگه، بعدم وارد یه چیز دیگه میشه. توجه کردید؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم، اصلا خدا میره یه حرف عوض میکنه چیز دیگه میگه. ما انسان ها به طبع اولیه‌مون اینجوری هستیم، لذا اگر مثلا دعا میکنیم بعد دعا مستجاب نمیشه میگیم چرا اینجوریه، به نظر میرسه که ما رو تحویل نگرفتن. یا اگه دعا کنیم فکر کنیم دعامون مستجاب شده، احساس میکنیم که نه تحویل گرفتن ما رو. اینجوری نیست، اینطوری نیست. اونی که پیش خدا ارزشمندتره کیه؟ ارزشش بالاتره. اخوفهم لله، اونی که خوفش از خدا بیشتره. خدا رو من ازش باید ترسید، فقط باید خدا رو دوست داشت دیگه. بعضیا معتقدن فقط خدا رو باید دوست داشت، عشق به خدا و محبت به خدا. خدا ویلول خورخورت که ازش میترسید. جواب اینه، خوف از مخلوق اگر شما داشته باشی، از هر چیزی به ترسی، از او متنفرم هستی. بین خوف و محبت به یک چیز تو مخلوق جمع نمیشه. یعنی اگه شما چیزی رو دوست داشته باشی حتما از اون نمیترسی، حتما. و اگر بترسی حتما باید حتما از او چیه؟ متنفری. انسان ها در مورد مخلوقات داستان از همین قراره، اما در مورد خدا، فقط هم در مورد خدا اینجوریه، خوف با محبت کاملا جمع میشه. خوف به خدا در مورد خدا اینجوریه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود اذا خفت المخلوق فررت منه و اذا خفت الخالق فررت الیه. اگر از مخلوق بترسی، خوف از مخلوق سبب گریز از او میشه، باعث تنفر از او میشه. بله؟ اما در مورد خدا اینجوریه، اگر از خدا ترسیدی و ظنوا الا ملجا من الله الا الیه، به خود دامن خود خدا پناه میبری. این مثلا تو آیه قرآن هست در سوره مبارکه ذاریات، خدا می فرماید ففروا الى الله انی لکم منه نذیر مبین، به سوی خدا فرار کنید، من دارم شما رو هشدار میدم نسبت به خدا. خواهی داری هشدار میدید چرا فرار کنید؟ معلوم میشه که هشدار نسبت به خدا اصلا نتیجهش همینه. اینایی که ادعای معرفت الله میکنن، عرفان و نمیم تصوف و میگن آقا ما فقط عشق به خدا داریم، خوف از خدا رو میگن ولی درجات پایین تره، این همون حد اصلا خود همین تقسیم بندی یعنی این که اصلا آدرس غیر خدا رو داره میده. در هیچ درجه خوف از خدا و محبت خدا تنافی نداره. توجه کردی؟ لذا امیرالمومنین علیه السلام بیش از هر کسی خدا رو دوست داشت و از هر کسی بیشتر هم از خدا خائف بود. توجه کردی؟ اینجوری نیست. آدمایی هم که واقعا خدا ترسن شما وقتی بهشون نزدیک بشی یعنی واقعا اینا خدا رو هم دوست دارن. حسابی هم دوست دارن. اینجوری نیست که تنفر داشته باشن. لذا یاد خدا میکنند و براشون خیلی هم لذت باره. البته اونایی که نچشیدن نبودن توی وادیا چنین احساسی رو ندارن. فَأَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ، کی از همه نزد خدا بهتره؟ کی پیش خدا اوضاعش بهتره؟ اَخْوَفُهُمْ لِلَّهِ، اونی که نسبت به خدا خوفش بالاتره، خوفش بالاتره. وَأَعْمَلُهُمْ بِالتَّقْوَى، اونی که عمل به تقوا بیشتر میکنه. وَأَزْهَدُهُمْ فِي الدُّنْيَا، زهد یعنی بی‌رغبتی نسبت به دنیا، اونی که از همه بی رغبت تر نسبت به دنیا. خب پرسید فعیال کلامه افضل عند الله، کدام سخن نزد خدا فضیلتش بیشتره؟ قال علیه السلام کثرت و ذکرهی و تضرع الیه به دعا، زیاد یاد خدا کردن و با حال تضرع دعا کردن، با حال تضرع دعا کردن. عصر امروز به صورت نشسته سید الشهدا دارن چرت میزنن. آدمایی که خیلی اهل عبادتن و کم میخوابن تو حال نشستم خوابشون میبره. چرتای کوتاه میزنن که خیلی هم برشون مفیده. تو همین فاصله ابن سعد نامه بهش رسیده که نامه به دستت رسید باید حسین رو بین بیعت بیچون و چرا که هر کاری بعد از بیعت ما با او کردیم او دیگه اعتراض نکنه، بیعت کنه و بعد او رو بیارش به سمت کوفه که ما در مورد او تصمیم بگیریم و یا آماده جنگ بشه. بیعتی که از امام حسین خواستند از پدرش و از برادرش و از فرزندانش نخواستند، البته خواستن از زین العابدین علیه السلام یه همچین بیعتی رو باز یزید گرفت در واقعه حره. در کتاب کافی هست که چنین بیعتی رو گرفت. ولی گویا در مورد حضرت سید شهدا علیه السلام حضرت موظف بود که چنین بیعتی نکنه، امام سجاد موظف بود این بیعت رو بکنه. چرا این امام این چنین اون امام آنچنان، فعلا جای بحث و گفتگوش اینجا نیست. نامه رسید که یا حسین ابن علی این چنین بیعت میکند و او رو کت بسته میاری کوفه یا آماده جنگ بشه همین لحظه. نامه که رسید ابن سعد فریاد زد یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، ای سپاه خدا سوار شید بشارت باد شما رو به بهشت. ولوله ی افتاد. یه دفعه نقل شده زینب کبرا اومد، برادر نمیدونی چه خبره، دارن حمله میکنن. حضرت خیلی با آرامش ابتدا خواب خودشون رو نقل کردن. فرمودن که در عالم رؤیا الان جدم رسول خدا رو خواب دیدم، که به من فرمودن که حسین جان فردا شب افطار مهمان ما هست. بعد حضرت قمر منیر بنی هاشم رو طلبیدن با یه تد با 20 نفر از اصحابشون. حضرت فرمودن بریم ببینیم اینا چی میگن. اونا رفتن و آمدن گفتن که گفتن یا باید همین الان جنگ کنید یا الان بیعت کنید. حضرت فرستادن قمر بنی هاشم رو با 20 نفر از جمله زهیر ابن قین و حبیب ابن مظاهر که برید از اینا مهلت بگیرید. جمله سید الشهدا خیلی جالبه، فرمود خدا میداند که من چقدر نماز و ذکر و دعا و مناجات و قرآن شب رو چقدر من دوست دارم، یه شب دیگه مهلت بگیرید. ما چقدر واقعا با امام حسین شباهت داریم تو این چیزا یا تو چیزای دیگه. شبای ما تا کی به بتالت میگذره و پای این چه میدونم تلویزیون با دیدن سریال و فیلم و نمیدونم برنامه های چرت و پرت و از فضیلت نماز شب عموم ما باز میمونه. لذا نور نماز شب در میان ما متاسفانه خیلی کمه. نماز شب انسان رو نورانی میکنه، تو روایت داریم، نور به انسان میده و آثار خیلی جدی معنوی داره برای ما. من در این زمینه یک سال یه شبی نسبتاً مفصل عرض کردم، الان مختصر میگم. تو روایت داره که هر شب ملک هر مؤمنی رو سه بار بیدار میکنه، معنیش هوشیار شدن نیست، بیدار شدن، یه تکونی بهش میده. اگر بیدار بشه شده، اگر بیدار نشه، تو روایت داره که اذان صبح که میشه شیطان در دو گوشش ادرار میکنه، لذا وقتی بیدار میشه احساس سنگینی میکنه. البته آدمایی که همیشه این حالتو دارن چون مقایسه نمیتونن بکنن متوجه نمیشن، اما اونایی که اهل نماز شبن متوجه میشن. یه شبی که خواب میبینن اینن الان وضعشون خوب نیست، امروز وضعشون خوب نیست. چیزهایی رو خدای متعال در اون ساعت پخش میکنه که وقتهای دیگه نمیده. تو اون ساعت 4 چیز رو تقسیم میکنن، تو روایت داره، تو دعا داره، و لک فی هذا اللیل نفحات و جوائز و عطایا و مواهب. 4 تا چیز اینا با هم فرق میکنه: نفحه جایزه، عطیه موهبت، با هم تفاوت میکنه. تمن بها علی من تشاء من عبادک و تمنعها من لم تسبق له العنایه من. سبک زندگی های ما واقعا اشتباه است، هم به واجبات و محرمات ما لطمه زده و هم ما را از برکات خیلی از مستحبات باز داشته، ما باز موندیم از این. سید الشهدا علیه السلام اینطور فرمود، الان هم تو این روایت همین بود: بهترین کلام چیه؟ کثرت ذکر الله و تضرع الیه بالدعا. عموم جوانای ما حتی بچهای متدین با خدا انس ندارن، ندارن انس با خدا ندارن، و چون ندارند وقت به خیلی چیزای دیگه ای توجه دارن. امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: من آنس بالله استوحش عن الخلق. ای کسی با خدا مأنوس بشه دیگه نسبت به انس با خلق خیلی عرض به حضورتون که رغبتی نشون نمیده. در حد ضرورت چرا داره؟ با رعایت یه سری از ضوابط و مقدم و حواس جمعی ها. ولی وقت انس با خدا نباشه داستان میره به سمت چیزای دیگه، میره به سمت چیزای دیگه. اینو به برکت امام حسین شروع کنیم، شروع کنیم یه خورده برگردونیم سبک زندگی هم با خدا انس داشته باشه. لا حجاب اظلم و اوحش بین العبد و ربه من النفس و الهوا و لیس لقت اهما سلاح و آلتون سوى الافتقار الى الله و السهر باللیل. غلیظ‌ترین، تاریک‌ترین و ظلمانی‌ترین حجاب بین عبد و خدای متعال نفس و حواس، همون چیزایی که دلمون میخواد و هوس میکنیم و پیگیری میکنیم. این غلیظ‌ترین حجاب، دلم بخواد عشقم کشته. برای اینکه این بریده بشه، یا تو بعضی نقلها داره لقلعه ما، برای اینکه این کنده بشه از ریشه، وسیله میخواد، سلاح و آلتی و وسیله مثل گدایی در خانه خدا و بیداری آخر شب نیست. این یه نکته است که باید بدونیم. امام زمان صلوات الله علیه که شما دوست دارید به محضر مقدس شرفیاب بشید، تو روایت داره که به خاطر اینکه حضرت خیلی اهل نماز شبه، چشمش گود افتاده تو چهره مبارکش. توجه کردید؟ این مالی کم خوابی حضرت. و اون حضرت فرزند و میراث بر همه پدران خودش در فضائل. خب عرض من امشب تمام. شب شب عاشورا و یه مقدار بیشتر به حوادث امشب و فردا بپردازیم. عالم خلقت متغیر است امشب و فردا. عالم خلقت متغیره، وجود دارد. در بعضی از جاهای دنیا درختانی که فردا ازشون خون میچکه وجود داره. یه سال ما یه وقت ما این مطلب رو گفتیم در جمع یکی از دوره های فارغ التحصیل شده بودن از دبیرستان علوی. بچه های اون دوره آدرس اون مکان رو خواستن از ما و رفتن. 4 نفر با هم رفتن. هر 4 تاشون وقتی آمدن گفتن بله همینجور بود. گفتن خیلی جمعیت زیادی هم آمده بود. عصر عاشورا ما دیدیم که از این درخت، درختی که تقریبا داره خشک میشه ولی از سابق ایام بوده، فقط هم روز عاشورا ازش خون میچکه. عالم خلقت هنوز داره واکنش نشون میده نسبت به شهادت امام حسین علیه السلام. تو عالم ظاهر، تو من، تو باطن عالم که خیلی از قضایا وجود داشته و دارد. امام هشتم علیه السلام فرمود، توی روایتی به اشاره حضرت فرمود که شیعیان ما از ابتدای محرم که میشه که حالت غمی به دلشون آرز میشه، این هست تا عصر عاشورا و روز عاشورا این شدت پیدا میکنه. عصر عاشورا که میشه یه پله این سبک میشه. مرحوم شیخ جعفر ششتری توی اوائل کتابش میگه من هیچ یک از آثار ایمان رو خیلی در خودم نمیتونم تطبیق کنم، اما این یکی و خدا وکیلی نمیتونم انکار بکنم. وقتی محرم میاد واقعا غصه دار میشم، واقعا عاشورا برام روز حزنه. تأثیرات عاشورا همچنان هست و روز فوق العاده عجیب است. وارد شد بر امام صادق علیه السلام عبدالله ابن سنان. خب شیعه قبلا در تقیه بوده، خیلی نمیدونستن چیه. یه روز عاشورا بود، اومدم دیدم که آقا امام صادق علیه السلام مثل ابر بهار همچه داره گریه میکن. عرض کردم حضرت ابن رسول الله ما یبکی، چرا گریه میکنی؟ حضرت به حال اعتراض به من فرمود که او فی غفلتن انت، تو هم غافلی. عرض کردم چه شده؟ فرمود مگه نمیدونی امروز عاشوراست؟ هادا یوم قتل فیه الحسین علیه السلام. خب اما امشب نافع ابن هلال از اصحاب سید الشهدا علیه السلام هست که میگه اومدم از خیمه ها بیرون، شب یه مقدار گذشته بود، به ذهنش رسته بود که نکنه دشمن تو این تاریکی از فرصت استفاده کنه و شبیخون بزنه بیاد یه نگاهی بکنه. وقت گفت دیدم جلوتر یه آقایی کسی داره میره، آرام داره راه میره، گاهی می نشینه یه چیزی بر می داره بعد بلند میشه، باز میره جلو می نشینه چیزی بر می داره. حساس شدم که چیه قصه. رفتم جلوتر دیدم خود آقا سید الشهدا علیه السلام. آقا چه میکنین؟ فرمود که این خار و خاشاکی که اطراف هر داشتم این دختران من، این خواهران من تو این بیابونا میخونم. میگه حضرت دست من گرفتن و من فرمودن یه شکافی رو نشون دادند و من فرمودن که نافع تا اینجا اومدی خیلی راهی نیست تا این نقطه‌ای که بهت نشون میدم، من بیعتم از تو برداشتم، اگرم از اینجا بری گرفتار کسی نمیشی، بیا شبانه برو. یه تا حضرت اینو فرمود من افتادم رو پاهای حضرت، گفتم یا ابن رسول الله منو میخوای رد کنی از در خانه، من کجا برم؟ به خدا قسم من دست از شما بر نمیدارم. خیلی اصرار کردم و حضرت برگشتیم به سمت خیمه ها، آمدیم به سمت خیمه ها. حضرت رفتن تو خیمه خواهرشون حضرت زینب، من بیرون خیمه ایستاده بودم تا زینب سلام الله علیها برادر رو دید، بهش برادر عرض کرد که برادر جان این اصحاب تو امتحان کردی؟ نکنه فردا جنگ شروع بشه اینا تو رو کتبسته تحویل دشمن بدن؟ به وفاداری اینها ایمان داری؟ حضرت فرمود که بله مطمئن باش، اینها دیگه همه امتحانهایی که باید رو دادن. نافع ابن هلال میگه این سخن خیلی در من تأثیر کرد. رفتم به حبیب ابن مظاهر گفتم حبیب، زینب گویا هنوز به ما اطمینان نداره. تا این رو گفتم حبیب برآشفت، آمد بیرون از خیمه فریادی زد، همه ریختن بیرون. به بنی هاشم فرمود که به بنی هاشم حبیب ابن مظاهر عرض کرد ما با شما کاری نداریم، خودمون اصحاب با هم یه حرف خصوصی بخوام بزنیم، شما بنی هاشم برید تو خیمه. جمع کردین اصحاب رو و اصحاب گفت نافع میگه خانم زینب کبرا نسبت به ما اطمینان کافی نداره، بیاد بریم همه با هم جلوی خیمه زینب کبرا به او اطمینان خاطر بدیم که ما تا وقتی زنده ایم اجازه نمیدیم که احدی از بنی هاشم به میدان بره. خب یه قدری هم شب بخوام مقتل بخونم، از رو حافظه میخونم، اون مقداریشم که در حافظم نیست ترجمه میکنم. لما قتل العباس رجع الحسین علیه السلام الى المخیم منکسرا حزینا باکیا یکفکف دموعه بکمه. از علقمه که برگشت آقا سید الشهدا دیدن شکست حاله، قصه داره، داره گریه میکنه. اونقدر گریه شدید بود با یه آستین مبارکش اشکای خودشو بود. فاتت و سکینه دختر 10 سالش سکینه آمد، فسأله عن امها پرسید عمویم کجاست، از عمویم چه خبر. فأخبرته بقتله فأخبرها بقتله. آقا امام حسین فرمود عموتو شهید کردن. بعضی گفتن این اخبار با کلام نبود، امام حسین رفت عمود خیمه برادر رو کشید، یعنی دیگه بی عمو شدی. و سمعت زینب، زینب شنید، تا زینب شنید برادرش عباس رو شهید کردن، فریاد زد وا اخا وا عباسا وا زیعتنا بعدک. میدونی وا زیعتنا بعدک یعنی چی؟ یعنی امان از اسیری بعد از تو یا عباس. مرحوم عاشق رضای سراج میگفت تو بعضی مقاتل اینجا نوشته زینب کبرا وقتی اینجوری شد صدا زد تک تک دخترها رو تای خیمه، این گوشواره ها رو از گوش اونا باست. فدع الحسین علیه السلام به سربالن، آقا فرمود یه شلواری برای من بیارید، یه جامه بیارید. رفتن یه جامه نو بیارن، فرمود نه کهنه ترین جامه و پیراهن منو بیارید. پیراهن کهنه را آوردن، فاخذه و خرقه، گرفت حضرت شروع کرد پاره پاره کردن. لالا یرغب فیه احد، تا دیگه کسی طمع تو این پیراهن نکنه. فنادا امام مغیثن یغیثنا امام ذاب یذب عن حرم رسول الله علم المباحثا یخاف الله فینا. آیا کسی از بیاد به داد ما برسه؟ آیا کسی از بیاد از دختران پیغمبر خدا حمایت کنه؟ این ندا زین العابدین علیه السلام رو هوشیار کرد. آقا امام سجاد دست بردی عصا برداشت، به زحمت با تکیه به عصا بلند شد، یه شمشیرم دستش گرفت، از خیمه ها اومد بیرون. پرسیدن کجا میری؟ فرمود آخه پدرم غریبه. آقا سید الشهدا زین العابدین علیه السلام رو برگردون داخل خیمه. اینجا صدا زد خانم عرفنا دا، یا زینب یا ام کلثوم، یا سکینه یا رباب یا عاتکه یا رقیه علیکن من السلام. خانم عملم رفتم خدا حافظ. خانم از خیمه ها اومدن بیرون، دور سید الشهدا رو گرفتن. راوی میگه من از بالای بلندی میدیدم این دخترها دامن عربی امام حسین رو گرفته بودن. هر کدام دست آقا دست هر کدامو که بر میداشت و دیگری دامنو می خوهرشون به کلثوم گفت استسلم تل الموت. تسلیم مرگ شدی؟ فرمود کیف لا یستسلم للموت من لا ناصر له ولا معین. چگونه من تسلیم مرگ نشم؟ دیگه یار و یاوری ندارم. عرض کرد ردنا الی حرم جدنا. حالا که داری میری میدان ما رو بفرست مدینه، یعنی دیگه نظر ما اسیر بشی. آقا بالاخره هر کدام از این خانم ها رو یه جوری ساکت کرد، فرستاد داخل خیمه. ولی دید مثل ابر بهار دختر 10 سالش سکینه داره گریه میکنه. دختر دارا میدونن گریه یه دختر یعنی چی. آقا اومد او رو گرفت بزن مقایلا صدره، او رو به سینه چسبانید و مزخد و مو و همه یده با این دستاش عشق دخترش رو پاک میکرد. صدا میزد لا تخرقی قلبی به دمقی که خسرتن مدام من روح بی جسمانی. دخترم با این عشقای چشم دل بابا را آتش. رایی میدان شد، یه وقتی از پشت سر صدا میاد مهلا مهلا یمنست.